إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ما گفتیم که اگر مشتری علم به عیب داشته باشه خیار عیب ساقط میشه و روایات رو هم خوندیم و بررسی کردیم و نتیجه این شد که مستفاد از روایات آن است که شارع خیار عیب رو تشریع کرده در مواردی که مشتری جاهل به عیب خریدار علم به عیب نداشته باشه، اما اگر علم به عیب داشته باشه خیار عیب ساقط میشه. گفتیم مرتکز عقلا هم همینه، سیره عقلاییه و مرتکز عقلا بر این است که اگر مشتری آگاه باشه از عیب، حق اقدام علیه بایع نداره و بایع این احتجاج رو مطرح میکنه و میگه شما میدونستی که این مال معیوبه و خریدی، اقدام کردی. بنابراین چون این احتجاج عقلایی است و عقلا این رو میپذیرن، لذا گفتیم که حکم روایات مطابق هست با سیره عقلاییه و با قاعده عقلاییه، لذا مسئله ثابت مورد اختلاف نیست. ولی اگر جایی حکم روایت با ارتکاز عقلا یا سیره عقلایی مخالف باشه، اونجا باید تو روایات دقت بکنیم، هم دقت سندی هم دقت دلالی. ولی اگر جایی مضمون روایات با قاعده عقلاییه و سیره عقلاییه و ارتکاز عقلایی اگه مطابق باشه، دیگه خیلی در مدلول روایت یا در سند روایت بحث نمی کنیم. خاطر مبارکتون باشه، رفقایی که چهارشنبه بحث رجال تشریف میارن، اونجا هم خوندیم که شیخ طوسی فرمود قرائنی که به اون قرائن اعتماد میکنن برای اینکه ببینن خبر معتبره یا نه، پنج قرینه شیخ طوسی شمرد. یکیش چی بود؟ مطابقت روایت با قاعده عقلایی یا با اصل عقلایی یا با ارتکاز عقلایی. این یکی از قرائنی بوده که قدما برای اینکه ببینن خبر معتبره یا نه، یکی از قرائنشون این بوده. چهار تا قرینه دیگه هم بود که چهارشنبه خوندیم. خیلی خوب، بحث امروز اینه که حالا اگر مشتری عالم به عیب هم باشه میتواند با شرط برای خودش خیار جعل کنه یا نه. این بحث خوبیه، چون یه حالت قاعده به ما میده. گرچه انشاءالله بعد از پایان خیار عیب، وقتی که وارد بحث القول فی احکام الخیار هم بشیم، اونجا این بحث رو دوباره مطرح میکنیم که آیا ما میتوانیم با شرط چیزی رو که شارع قرار نداده قرار بدیم. و اساساً دایره شرط گستردگیش چقدر هست؟ ما میتوانیم چیزی را که شارع قرار داده با شرط برش داریم، یا چیزی را که شارع قرار نداده با شرط جعلش بکنیم؟ آیا ما میتوانیم این کار را بکنیم یا نه؟ حالا اینجا هم مصداق است همون مصادیق. شارع فرموده اگر مشتری علم به عیب داشته باشه دیگه خیار عیب نداره. حالا میتواند مشتری شرط بکنه، بگه من با این که علم به عیب دارم اما خیار داشته باشم، میتواند یا نمیتواند؟ نظر عرض چی؟
با این که میدانم خیاره
بله. میذاره برم بله، خیار داشته باشم که اگه یه وقتی پشیمون شدم بتونم مثلا تا
پشیمون به چه عنوان؟
پشیمون شدم از این معامله، بتونم تا روز اول مثلا به هم بزنم. خیار یه حقه دیگه، چه فرقی میکنه؟ یک نوع اختیاره. میگه من الان با اینکه میدونم معیوبه میخوام بخرم، ولی ممکنه 5 ساعت دیگه پشیمون بشم. خیار برای خودم احتیاطاً بگذارم که اگه پشیمون شدم بتونم مالو پس بدم. آیا میتواند با شرط برای خودش خیار جلب کنه یا نه؟ خب این مسئله مبتلا به هم هست دیگه، تو بازار این اتفاق میفته. بایع اعلام میکنه عیب رو، میگه آقا این مال معیوبه. مشتری میگه باشه میخرم، ولی میتونه بگه خب میخرم ولی مثلا امروز به خیار داشته باشم که اگر خواستم بتونم پس بدم یا نه. سه نظر در مسئله موجوده. نظر اول، شیخ انصاری میفرماید که این شرط باطله، بیع هم باطل میشه. مهم اینه، ایشون فرموده هم شرط فاسد هم مفسد عقد، چون بحثش قبلا بوده دیگه، آیا شرط فاسد مفسد عقد یا نه. اگر کسی در ضمن معامله ای شرطی بکنه که اون شرط باطله، عقد باطل میشه یا فقط شرط باطل میشه؟ آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه؟ شیخ انصاری فرموده اینجا هم فاسد هم مفسده. نظر دوم، نظر اکثر محققین مکاسب اعلام، اینا میگن شرط فاسده ولی عقد صحیحه. شرط کل عدمه، شرط از بین میره، واجب الوفا نیست، ولی عقد صحیحه، عقد از بین نمیره. نظر سوم، نظر صاحب قربه است که ایشون قائل هم شرط صحیحه هم عقد صحیحه، شرطش هم اشکالی نداره. ببینیم که مستند آرایان چیست. اما نظر اول، شیخ انصاری در مکاسب میفرماید شرط فاسده و مفسد عقده. دلیل ایشون این است که میفرماید چون شرط خلاف شرعه و شرطی که خلاف شرع باشه باطله. ما در باب شروط خوندیم، در خیار شرط هم خوندیم، یکی از شروط شرط آن است که شرط باید موافق کتاب و سنت باشه. حالا کتاب گفتیم یا به معنی قرآنه یا به معنی قرآن نیست، به معنی ما کتب الله. چون بعضی وقتا کتاب که میگیم، کتاب به معنی قرآن نیست. این که میگن مثلا الا ما وافق کتاب الله، کتاب الله یعنی ما کتبه الله، یعنی احکام خدا، آن چیزی که خدا نوشته. کتاب به معنی لغوی کتابه، نه به معنی اصطلاحی. شرط باید موافق کتاب و سنت باشه، یعنی موافق احکام باید باشه. شرط خلاف شرع باطله. این که کسی شرطی بکنه، مثلا در ضمن عقد معامله شرط بکنه که فلان کار حرامو برای من انجام بدی، این شرط باطله. شرط بکنه که مثلا من فلان معامله رو انجام میدم به شرط این که شما بری یه دزدی از فلانی بکنی، بری مال فلانی رو برداری بیاری، بری مثلا یه کشیده تو گوش فلانی بزنی، باطله. شرطی که مضمونش حرام شرعی باشه، این شرط باطله. و عموم المؤمنون عند شروطهم اینو نمیگیره، چون شارع فرموده المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله. که گفتیم کتاب الله این احکام، نه بمانی قرآن، الا ما خالف کتاب الله این احکام. خیلی خوب، شیخ انصاری فرموده اینجا شرط مخالف با شریعته، مخالف با کتاب و سنت. چرا؟ از روایات به دست آوردیم که شارع فرموده خیار عیب مال مواردی است که مشتری جاهله. حالا اگر مشتری عالم بیاد شرط جعل خیار بکنه، اون خلاف شرط دیگه، خلاف شرعه، بنابراین شرط باطله. شرط که فاسد شد، مفسد عقده. شیخ انصار اینجا دلیل نیورده که چرا مفسد عقده، چون هر شرط فاسدی هم مفسد عقد نیست. چه شروطی اگه فاسد باشن مفسد عقدن؟ هست تو ذهنتون این بحث یا نه؟ اولا بعضی از آقایون که اصلا قبول ندارن، میگن شرط فاسد مفسد عقد نیست کلا. ولی اونهایی که میگفتن شرط فاسد مفسد عقده، احسنتون، در مواردی قائلن که شرط با عقد مرتبط باشه، یعنی شرط در مضمون عقد دخیل باشه. شرط بر دو قسمه. گاهی اوقات هست شرطی هست که با مضمون عقد ارتباطی نداره. مثلا میگه من فروختم این لباس را به شرط اینکه شما فلان جا برای من فلان کار انجام بدی. این شرط چطوری به مضمون این معامله نداره، یه شرط کاملا مستقله، یه شرط جداست. من این لباس رو به شما میفروشم به شرط اینکه منو ببری تا مشهد. این شرط ربطی به مضمون عقد نداره. گاهی اوقات هست نه، شرط با مضمون عقد مطابقت داره. مثلا میگه من این لباس رو میفروشم به شرط اینکه این لباس رو بعداً به فلانی بفروشی، یا این لباس رو فلان رنگش بکنی، یا اینکه مثلا این لباس رو دو روز به خود من امانت بدی. خلاصه شرطی که با مضمون عقد مرتبط باشه. اینجا بعضی از آقایون گفتن اگه شرط فاسد باشه مفسد عقده. شیخ اینجا دلیلی نمیاره، ولی ظاهراً منظور مبارکش همینه که چون شرط اینجا با عقد مطابقت داره دیگه، عقد مال بر معیوبه با علم به مشتری، با علم مشتری به علم میخواد شرط بکنه وجود خیار را در همین عقد. خب این شرطی است که کاملا با خود عقد مطابقت داره. لذا شیخ فرموده شرط فاسد مفسد عقد هم هست. منتها یه قیدی داره ایشون. ایشون فرموده اگر شرط کنه خصوص خیار ای به اصطلاحی با احکامش را، اما اگر شرط کنه مطلق خیار را، نگه خیار عیب. اینم دقت خوبیست که شیخ انصاری داره یاد میده برای اینکه چارچوب معاملات به هم نخوره. میگه اگه شرط بکنه یه خیاری داشته باشه این اشکالی نداره، ولی اگه شرط بکنه که خیار عیب داشته باشه، همین خیار عیبی که شارع گذاشته با احکامش، این جایز نیست چون خلاف تشریعه. صاحب جواهر اشکال میکنه، صاحب جواهر اشکال کرده به این که بله؟ صاحب جواهر اشکال کرده به این که چرا این شرط باطل باشه؟ اگر شرط مطلق خیار صحیح باشه، خب شرط خیار عیب هم صحیح میشه، چون ملاکن فرقی نیست. حالا اینم نکته ایست از صاحب جواهر ها که در واقع اشکال میشه به شیخ انصاری. البته صاحب جواهر به شیخ انصاری اشکال نمیکنه، شیخ انصاری بعد از صاحب جواهر معاصر هم، ولی خب در نکته بعدی ایشونه، یعنی مکاسب بعد از جواهر نوشته شده، ولی کلن به این نظر اشکال میکنه صاحب جواهر. میگه که اگر شرط خیار صحیح باشه دیگه فرق نمیکنه که شرط خیار عیب بکنه یا شرط مطلق خیار بکنه. شیخ انصاری فرموده نه، شرط خیار عیب نمیتونه بکنه چون خلاف تشریع خیار عیبه. صاحب جواهر میگه نه، فرق نمیکنه، مهم خیاره. اگر بتواند مشتری عالم، عالم به عیب، اگر بتواند برای خود شرط خیار بکنه دیگه فرقی نمیکنه که چه خیار عیب رو شرط بکنه چه مطلق خیار رو شرط بکنه. لذا صاحب جواهر فتوا داده به این که شرط خیار، حتی خیار عیب رو هم شرط بکنه، صحیحه. صاحب عرب این نظر رو پسندیده، صاحب عرب این نظر رو پسندیده و قائل شده که خیار این شرط صحیحه. پس این شد دو نظریه. نظر سوم، نظر عمده اعلام اصفهانی آقای خویی و مرحوم امام، اینا نظرشون اینه که شرط صحیحه، شرط فاسده ولی مفسد نیست. شرط فاسده ولی مفسد نیست. پس این استدلال رو از شیخ انصاری قبول کردن که چون این شرطی خلاف شریعته. اما مرحوم آخوند یک نکته داره و اون نکته این است که ایشون فرموده ما یه ضابط، این ضابط مهمه که چون کلام آخوند نقل میکنیم به خاطر این ضابط است. ایشون فرموده ما یه ضابطه ای داریم، باید ببینیم که آیا شرط مخالف است با علت تامه تشریع یا مخالف است در حد مقتضی یا عدم مانع. اگر شرط به نحو علیت مخالفت کنه با تشریع باطل میشه، اما اگر به نحو عدم مانع باشه شرط صحیحه. توضیح کلام آخوند اینه، ایشون میفرماید شرط نمیتواند چیزی را که سببیت یا اقتضا نداره جعل سببیت و اقتضا بکنه. چیزی رو که شارع سبب قرار نداده من با شرط سببش کنم، این جایز نیست. مثلا میشه با شرط زوجیت جعل کرد؟ نه. من بگم بعت تو کرد به شرط اینکه دخترت زن من باشه، این شرط صحیحه؟ نه. میشه شرط کنه بعت تو کرد به شرط اینکه دخترت رو به عقد من در بیاری با نکاح، این درسته، اما نمیتونه زوجیت رو با شرط درست بکنه. یا مثلا طلاق رو با شرط درست بکنه، بگه بعت تو کرد به شرط اینکه زنت مطلقه باشه، نمیشه، چون طلاق باید از طریق خود صیغه طلاق اجرا بشه. شرط زوجیت ایجاد نمیکنه، شرط طلاق ایجاد نمیکنه، شرط رقیت ایجاد نمیکنه، شرط ملکیت ایجاد نمیکنه. بگه بیع تو که من این رو به تو میفروشم به شرط اینکه این کیفت مال من باشه، این شرط باطله. میتونه بگه به شرط اینکه کیفت رو به من بفروشی، ولی نمیتونه بگه به شرط اینکه کیفت مال من باشه. چرا؟ چون مال من شدن عقد میخواد، شرط ملکیت درست نمیکنه. این کلام آقای آخوند که فرموده شرط غیر سبب را سبب درست نمی کنه و غیر مقتضی را مقتضی درست نمی کنه. بله شرط می تواند موانع را برداره، شرط می تواند مانع را برداره. مثلا یه چیزی که شارع جعل کرده من می توانم با شرط برش دارم. مثل این میمونه که شرط بکنیم خیار مجلس نداشته باشیم، شرط اثبات کافی خیارات بکنیم، این درسته. چرا؟ چون شارع جعل کرده، من با شرط بیام مانع درست بکنم، این درسته. شرط بیع میکنن به شرط اینکه شما خیار نداشته باشید، بیع میکنن به شرط اینکه شما از فلان حقت استفاده نکنی، این مانعی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه با شرط داره ایجاد مانع میکنه در مقابل مقتضی و سببی که شارع تولید کرده، این اشکالی نداره. حالا آقای آخوند میفرماید حالا در مانع نفی باید ببینیم آیا علم به عیب مقتضیه یا علته. اگر علم به عیب علت باشه برای نبود خیار، نمیتونیم با شرط خیار رو جعل کنیم. چرا؟ چون چیزی که شارع کلن او را در حد اقتضا هم قرار نداده، من نمیتوانم با شرط اقتضا درست بکنم. اما اگر علم به عیب علیت نداره، مقتضیه، یعنی شارع گفته اقتضای خیار عیب جهله، معمولا خیار عیب مال مشتری هایی است که جاهل هم نمیدانن، اما اگه در حد اقتضا باشه، اینجا من میتونم با شرط برش دارم یا با شرط جهلش بکنم. این ضابطه را آقای آخوند به ما یاد میده، بسیار هم ضابطه مهم نیست در معاملات. خب حالا اینجا از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم که آگاهی مشتری به عیب این علت هست برای نبود خیار عیب یا مقتضی است برای نبود خیار عیب؟ باید مراجعه کنیم به لسان دلیل. خب مراجعه میکنیم. خیار عیب دو تا روایت عمده داشتی که خوندیم، یکی مرسله جمیل و یکی هم صحیح زراره، ایما رجل اشترا شیئا نبیه عیب او عواران ثم علم بذلك العیب فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا فانه يمضي عليه بروايه خودی. خب حالا به روایت که دقت میکنه میبینیم به قول آقای بهجت خدا رحمتش کنه که کلامش این مقام چیزی دست نداد، اونا به قول فرمود چیزی دست نداد. خب به روایت که مراجعه میکنیم میبینیم چیزی دست نداد. خب از این روایت نمیتونیم بفهمیم که ثم علم بذلك العیب فانه يمضي عليه البيع، اگر مشتری بداند که مال معیوبه خیار ندارد. این ما نمیتونیم بفهمیم به نحو علیت، یعنی علم علت نبود خیاره یا به نحو مقتضی است، پس من میتونم با شرط خیار جعل بکنم. نمیدونیم آقای آخوند یه ضابطه دست ما میده، میفرماید ادا شک کرد، اگه شک شود که شیعی در جعل شرعی به نحو علیت جعل شده که با شرط نمیتوانم آن را کم و زیاد بکنم، یا به نحو اقتضا جعل شده که با شرط میتوانم آن را کم و زیاد بکنم، اگر شک شود بین الاقتضاء و العلیه یحمل علی اقتضا. چرا؟ بقول استاد دشت خدا رحمتشون فرد نمون، چرا چراش روشنه؟ جهدش اینه که علیت باید اثبات بشه، اقتضا قدر متیقنه، قدر متیقنه از جعل یک شی مرحله اقتضاه. چون قطر وقتی ما شک داشته باشیم بین اقتضا و علیت، قدر متیقن کدومه؟ چون اقتضا مسلمه دیگه، چون تا اقتضا نباشه اصلا نوبت به علیت نمیرسه، پس اقتضا قدر مسلمه، علیت یه پله بالاتره، چون اقتضا اگه با مرحله عدم مانع باشه میرسه به علیت، اما اگر مرحله عدم مانع نباشه دیگه به علیت نمیرسه، پس قدر متیقن در شک بین اقتضا و علیت اقتضاءه، لذا اخذ میکنیم به چی؟ به اقتضا. میگیم لو شک علی اقتضاء او العلیه یحمل علی اقتضا، حمله بر اقتضا میشه. حالا تطبیقش کنیم قاعده رو من هم فی تطبیقش کنیم به اینجا، من نمیدانم آیا اینکه شارع فرموده خیار عیب مال مشتری های جاهله و مشتری های عالم خیار عیب ندارند، نمیدانم این به نحو اقتضاء یا به نحو علیت یا یحمل علی الارتضاء. وقتی حمله بر ارتضاء شد شرط صحیحه، پس من میتوانم شرط قرار بدم و مشتری میتواند با اینکه علم به عیب داره میتواند شرط خیار عیب بکنه. این نکته من هست. چی؟
نوبنی
هم
خود رو میگم این رو برزم دارم لمیت خوب من تو به این همون کامل مشخصه داره علیت.
از کجا علیت مشخص میشه؟ چون که اینا که این لسان میتونه لسان اقتضا هم باشه. شما اگر بخواهید همین را علی سبیل الاقتضا بیان کنید چجوری بیان میکنید؟ یعنی این لسان همچنان که میتواند علیت باشه میتونه اقتضا هم باشه.
کامل داره پروبابل برداشت و عرف چیه؟
اینجا عرفی نیست، اینجا باید ببینیم لسان دلیل و بفهمید عرف از لسان دلیل چی میفهمه؟
اقتضا
یا علیت و عرف نشد. آیا باید ببینیم آیا اینجا علیت یا نه؟ احتمالا شیخ نظر همین علیت رو فهمیده که قائل شده که شرط باطله. آیا آخوند میفهمد لااقل اینکه ما شک میکنیم، شک میکنیم و اگر شک بکنیم حمله بر ارتضا میشه. حالا اگه شما میفرمایید که از این روایات به خاطر لم، آخه چون اختلاف نسخه هم هست دیگه، تو بعضی از نسخه ها لم یتبرک نیست، یعنی اونم مسلم نیست که واقعا لم یتبرک رو از کلام امام صادر شده باشه، اختلاف نسخه هم هست. و اما بله، اگر که به لحاظ عرفی شما بفرمایید که از این بیان ما علیت رو میفهمیم، یعنی لم یتبرک و لم یبین علت هم برای جعل خیار، با شرط نمیتونم جعل خیار بکنم. اما اگر علت نباشند و اقتضا باشند،
لم
ینبه خوده، لم یتبرک نداره. حالا مرحوم امام این نکته دیگه داره که این نکته ایشون نکته منحصر به فردیه مطرح کنیم و این بحث رو بندیم، و اون این که ایشان فرموده که از روایات علیت فهمیده نمیشه، یعنی ما فقط در این حد میفهمیم که علم به عیب مانع خیاره، اما مانع نه به نحوه علیت، مانع به نحوه اقتضا. طبق قاعده پس با شرط میتونم جعل خیار عیب کنم، ولی باز امام فرموده نه نمیشه، با شرط هم نمیشه. با این که ایشون علیت رو نپذیرفته، میگه اقتضاست، اما میگه این شرط صحیح نیست. چرا؟ ایشون استدلالش اینه، میگه که مگر در باب شروط نگفتیم که شرط باید موافق کتاب و سنت باشه، موافق احکام شریعت باید باشه؟ توضیح دادیم اول درس، شرط خلاف احکام باطله، شرط باید طبق احکام باشه. مرحوم امام میگه خب پس این معناش اینه که هر شرطی از شروط باید احراز میشه. اینو که ایشون دقت بفرمایید ایشون چی میگه. ایشون میگه هر کسی هر شرطی که میخواد بذاره، شروط ضمن عقد، چون شروط ابتدایی که اصلا کل عدمه، شروط ضمن عقد، هر کس هر شرطی میخواد بذاره باید احراز بکنه، یعنی اول باید ببینه این شرط با شریعت مطابقه یا نه. اگه مطابقه شرط شرعی میشه، اگه مطابق نیست شرط شرعی نمیشه. و اینجا نمیدونم، شک دارم بین این که آیا این شرط شرعی هست یا شرعی نیست. اگه شک بکنم در این که شرطی شرعی هست یا شرعی نیست، مرحوم امام فرمودی شرط باطله. چرا؟ چون دلیل به ما میگه المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله، یا الا شرطا احل حراما یا حرم حلالا، مگر اینکه اینجوری باشه. چون شارع اینو معین کرده که شرط باید مخالف کتاب و سنت نباشه، پس من باید احراز بکنم که آیا این شرط من مخالف کتاب و سنت هست یا مخالف کتاب و سنت نیست. و چون اینجا احراز نکردم، شک دارم، نمیدونم، اینجا حکم کرده به این که ایشون میگه الالتزام به صحت شرط مشکل. عبارت ایشون اینه، الالتزام به صحت شرط مشکل و فیه. اشکال ما به فرمایش ایشون آن است که برای صحت شرط احراز عدم مخالفت کافی است، احراز موافقت لازم نیست. ما برای اینکه احراز بکنیم این شرطی که میخواییم بکنیم آیا موافق کتاب و سنت هست یا نیست، همین که ببینیم مخالف نیست کفایت میکنه. ما دلیلی نداریم بر احراز موافقت به نحو امر وجودی ولو به اصل. ما اگر بتوانیم با اصل، یعنی با اصل عدم مخالفت هم این شک و مرتفع بکنیم، صحیح هست. این که مرحوم امام فرموده باید احراز موافقت بشه، این لا دلیل عنه. آن چیزی که آن مقداری که دلیل به ما میگه اینه، میگه شروط مخالف کتاب و سنت نباشند، چاره اینه به ما میگه. خیلی ما اونجایی که ببینیم شرط مخالف کتاب و سنت میگیم باطل. اما اگه جایی شک بکنیم آیا این شرط موافق کتاب و سنت یا مخالف کتاب و سنت، میتوانیم تمسک کنیم به اصل استصحاب عدم مخالفت. دوم با عموم المؤمنون عند شروطهم، عموم و اطلاق المؤمنون عند شروطهم، اینو میگیم. بله مرحوم امام ممکن نظرش این باشه که این عموم تخصیص و استثناء خورده، المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله. میگه خب خیلی خوب، الا ما خالف کتاب الله مخالفت احراز میخواد دیگه. الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، شاره داره این ضابطه رو تصریح میکنه. خب پس این ضابطه باید احراز بشه، نه ضابطه موافقت. مخالفت باید احراز بشه، یعنی اگه ما احراز کردیم این مخالفه باطل میشه. اگه شک بکنیم شرطی موافقه یا مخالفه، نمیتونیم بگیم که چون احراز موافقت نکردیم پس شرط باطله. ما میگیم چون احراز مخالفت نکردیم پس شرط صحیحه. چرا؟ چون شارع خودش میگه المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حلا حراما او حرم حلالا. پس شارع اون طرف رو داره بیان میکنه، میگه مگر شروطی که مخالفت داشته باشن، پس مخالفت باید احراز بشه نه موافقت. بنابراین اینجا با این نظر هم نمیتونیم موافقت بکنیم. مجموعا سه نظر در مسئله شد.
یا وقت تعبده ما الان کنی چیزه خودمون بهش عنوان بدیم، بگیم ما خیال داریم
جلد شک در قرمت
داریم، یه همچه چیزی رو مشروع کنیم. این در صورتی که جاهل باشه آدم هر حال هر خیالی نکشه خصاصات رو جدا میکنه این یه دونه هم هم شک دارم جا. یعنی بعد مجلس میتونیم خیال مجلس جلد باشه؟
خیال مجلس نه،
ولی حیوان
نه، مطلق خیار رو میتونیم جعل کنیم، خیار حیوان نمیتونیم جعل کنیم. چون خیار حیوان خیار شرط، چون خیار حیوان به نص خود شارع تصریح کرده که الخیار لصاحب الحیوان ثلاثه ایام.
خیار
تعقیب
بعد
از
3 روز میتونیم؟
نه،
وقتی همه اینا داره خارج میشه و فرق به خاطر یه دونش خیار شرط میمونه.
خب خیار شرط
در حالی که ایشون میگه فقط خیار ای با ما جدا میمونه، بقیه خیارات کاملا نمیشه.
نه بقیه خیارات
رو بگیریم،
نه بقیه خیارات رو هم ایشون اجازه نمیده. یعنی مثلا
برای
خیار حیوان رو میشه در غیر حیوان با شرط جعل کنیم؟ خب ولی خیار مطلق رو چی؟ میتونیم خیار مطلق رو شرط بکنیم؟ من نمیتونم در معامله برای خودم جعل خیار عموم المؤمنون عند شروطهم نمیگیرتش؟
خیار شرط خیار بسازه؟
خیار تعبدی یکم از این حد تاست. شما چه خیاری مخالفه؟ منحل میشه کدوم خیار تو بخواه الان میخواه جعل؟
خب تعبد باشه بعد
این شارع جعل کرده تو چی رو داری بخواهی قرار بدی؟ به دست شارع، به دست من نیست که الان دارم خیار من میتونم یه شرط بکنم خیار رو دارم.
خب ببینید ولذا عمده اعلام با شیخ موافقت کردن در اینکه شرط باطله. حالا اختلاف در مفسد بودنه که آیا مفسد عقدم هست یا نیست. آقایون میگن دلیلی بر مفسدیت عقد نداریم، شرط باطل میشه میره کنار، عقد چرا فاسد باشه؟ آقایون حرفشون اینه. منتها صحبت سر الان صحبت سر نظر صاحب جواهر و صاحب قربه است که میگن شرط صحیحه.
حرام یا داریم مرتجع میشه
الا احل حراما و حرم حلالا.
داریم هم کار بکنیم چیزی که ما به دستمون نیست داریم حلال میکنیم.
این فرمایش شیخ انصاری است دیگه. حالا ببینید بعد اونجا دو تا الان نظریه وجود داره، حالا ما باید بین دو تا نظریه بررسی بکنیم ببینیم کدوم شما میپذیرید. به هر حال دو تا دیدگاه داره ارائه میشه. شیخ انصاری میگه این مخالف با جهل تشریع خیار عیبه، پس این شرط باطله. صاحب جواهر و صاحب قرآن میگن نه، مخالف با تشریع نیست. چرا؟ چون شما جهل خیار مطلق میتونی بکنی، جعل خیار مطلق که میتونی بکنی پس جعل خیار عیب هم میتونی بکنی، چون فرقی نمیکنه بینشون از نظر ملاک. این حرف صاحب جواهره و حرف صاحب قرآن است. به نظر میاد که حالا همجور که شما هم گفتتون همین بود؟ گفتتون چی بود؟ به نظر میاد که بله این مطلب شما درسته، چون شارع تصریح میکنه به این که خیار عیب مال جهله، بنابراین کسی که عالمه نمیتواند برای خودش خیار عیب جعل بکنه، ولی مطلق الخیار رو میتواند جعل بکنه. یعنی دلیل نداریم
برای این که با خیار شرط ما بیاییم یه خیار جعل کنیم وقت بعد از اون طرف
با شرط و خیار
خیار خودش امر تعبدی، بعد از اون طرف بیاییم یه نوع هشتمی مثلا اضافه کنیم مطلق خیار
خیار شرط
نه با خود خیار شرط داریم یه خیاری رو داریم
نه دیگه با خیار شرط خیار جعل میکنیم
چه خیاری؟ این مطلق
خیار شرط اصلا خیار شرط شما خیار شرط رو قبول نداریم
نه خیار شرط رو قبول
خیار شرط همینه دیگه خیار شرط همینه دیگه
آخه داریم با خودش اون مفاد خیار شرط خودش اینجا مشکل داره
چرا؟
الان مطلق خیار به کدومی که از اون حتا
خیار شرط خودش یه خیار
شرطه خود خیار شرط یکی از اون هفته است.
خب بله.
حالا مفادی که ما می‌ریزیم در قالب خیار شرط یه چیزیه به اسم مطلق خیار.
بله.
مطلق خیار کدوم یکی از اینا؟
خیار شرطه. اصلا خیار شرط اصلا معناش چیه؟ اگه اینجوری بگی پس خیار شرط منتفی میشه کلا.
خیار شرط انگار که ما بگیم آقا مثلا این رو
خیار شرط چرا بفهمیم؟
یه امری رو که خارج از اون چیز عقله میاد رو شرط می‌کنه. شرط می‌کنه آقا من به این شرط با شما اگر این نباشه من اختیار دارم که پس کنم اما اینکه ما با خود خیار شرط بیاییم یه چیزی تحت عنوان مطلق خیار من بیام جعلش کنم
مطلق خیار منظورش خیار شرطه وقتی میگن مطلق خیار نه یعنی اینکه قسیم خیار شرط مطلق خیار منظورش اینه که خیار عیب رو پس نکن شیخ انصاری که فرموده مطلق خیار اشکال نداره یعنی میخواد بگه خیار عیب رو شرط نکن بگو خیار داشته باشه بعضی از محققین درسته اشکال کردن ولعل فرمایشون مد نظر اونها بوده بعضی از محشین و مکاسب اشکال کردن گفتن خیار عیب با مطلق الخیار فرقش چیه اصحاب جواهر اشاره کرده به این نکته که خیار عیب آخه شیخ انصاری گفته خیار عیب رو نمیتونه شرط بکنه ولی مطلق الخیار رو میتونه شرط بکنه آقایون اشکال کردن که فرقشون چیه مگه خیار عیب چون شیخ فرموده خیار عیب را مع احکام الخاصه نمیتونه شرط بکنه بعضی از آقایون اشکال کرده که مگه خیار عیب چه احکام خاصی داره خیار عیب احکام خاصی نداره خیار عیب مثل خیار شرط میمونه چه فرقی میکنه احکام خاصی نداره که شما بگی قصد جعل خیار عیب با شرط خلاف شرعه با خیار عیب مثل همون خیار شرط میمونه هیچ فرقی نمیکنه
خیار اگه از همون خیار با سیره ثابت درست ما اصلا عبارت نه قبول نکنیم این با سیره خیار خب تعبول نیستن اگر فقط سه تا از خیارت اگر اشکال نکنم بس تعبول کن معابدش هم میگی بس سیره و غلا و عدله داخره و اینا میگی تعبول هم نیست
نه خب روایت
داریم ببینید خیار ای مقتضای سیره و غلایی هست ولی ما از باب روایات پذیرفتی میشیم
یعنی به نام خیار شرط و نمیدونم خیار تأخیر و اینجور چیزا خب سیره و غلا هم هستش دیگه
ما خیار تعبدی فقط خیار مجلسه و خیار حیوانه این دوتا تعبدی هست
مابقی هم دیگه چون
دیگه مابقی
روایت داریم ولی
روایت داریم ولی چون مطابق با سیره و غلایی هست بنابراین عملا با ارتکاز هم مطابق میشن بنابراین حالت تعبد نیستن مطابق با سیره هم هست و اینجا هم همینه دیگه الان خیار عیب هم مطابق با سیره است مدا صحبت سر اینه که برای مشتری که عالم به عیب هم مطابق با سیره است
نه سیره قبول نمیکنه بازم
سیره قبول نمیکنه
نه دیگه
الان یه مشتری عالم به عیب بگی من خیار برای خودم داشته
باشه نامی که داره میگیم خب الان هم همون حرفو میزنه سیره دیگه میگه خودش کرده میدونست این خرابه دیگه
اگه شرط بگذاره چی اگه شرط بگذاره بگه من به این شرط وقلا قبول میکنم به نظر مانعی نداره وقلا قبول میکنه لذا اون چیزی که در نظر بنده قابل ترجیح اینه که ظاهرا کلام صاحب جواهر و کلام صاحب قربه لا یخلو عن قوه که شرط الخیار اشکالی نداره که خیار رو جعل بکنه این که با این که شارع فرموده خیار عیب مال مشتری جاهله با قطع نظر از اشتراط فرموده بله قطع نظر از اشتراط رو چارچوب عادی بخوام پیش بریم خیار عیب مال مشتری هایی است که جاهل به عیبن
مشتری اگه عالم به عیب باشه خیار عیب نداره، اما اگه شرط کنه برای خودش و از ابتدا برای خودش بذاره چه اشکالی داره؟ هم مطابق با سیره است، هم مطابق با ارتکاز و قلائیه و عرفیه است. بنابراین به نظر میاد که چنین شرطی اشکالی نداشته باشه. این هم این مسئله. مسئله بعد وارد مصبت دوم خیار عیب میشیم که تبر البایع من العیوب. اگر بایع از عیب تبری کنه که اینم کثیرن ما مورد بحثه، بایع بگه آه خوب ببین هیچ ارتباطی به من نداره، بعدن هر چی درآمد من قبول نمی کنم، همینجا ببین بخر، به این میگن تبری از عیوب. بایع براءت بجویه، بگه آقا به من چه ربطی نداره، به گردن نمیگیرم، از این در که رفتی بیرون دیگه هر اتفاقی بیفته بر نگرد سراغ من. آیا این خیار عیب را یا بقیه خیارات را اسقاط میکنه یا نه؟ مورد خلاف بین اصحاب، نوع تبری مورد بحثه، چون ایام فاطمیه پیش روز و ما دیدیم که اگر بخوایم فردا این بحث رو شروع بکنیم تمام نمیشه، تعطیلات فاطمیه پیش میاد، دوباره بعد از تعطیلات با تبری رو از اول بحث بکنیم. لذا گفتیم که حالا بعد از رفقا هم که تشریف ندارن، جمعا بین جمیع الحقوق، حقوق حاضرین و حقوق غائبین و اینها، این بحث رو اینجا فعلا تعطیل میکنیم تا انشالله شنبه آینده بعد از ایام فاطمیه بحث تبرع البایع من العیوب رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و
صحبه.